الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ادامه حدیث شریف امام رضا علیه السلام رو درباره امامت خدمتون میخونم. امام همدم و رفیق، پدر مهربان، برادر برابر، مادر دلسوز به کودک، پناه بندگان خدا در گرفتاری سخت است. خب در گرفتاری ها الا ماشاءالله از صدر اسلام به این ور خود وجود مقدس پیامبر و اهل بیت علیهم السلام پناهگاه مردم بودند. هیچ کس نمیتونه احصا بکنه، محاسبه بکنه گره گشایی اینها رو از مسائل و مصائب و مشکلات مردم. کسی نمیتونه حساب کنه امام رضا علیه السلام از وقتی در ایران بوده چقدر حاجت روا کرده، چقدر مریض شفا داده، چقدر مشکلات دیگر، مشکلات جسمی و روحی و مادی و معنوی مردم رو برطرف کرده. کسی نمیتونه حساب کنه از عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری چقدر حاجت ها رو برآورده کرده. هر کدوم از شما شاید سوابق زیادی از توسلات خودتون رو به این انوار طیبه و رفع مشکلاتتون رو داشته باشید. کسی نمیدونه حضرت زهرا چیکار کرده، نقش وجودی حضرت زهرا چه بوده تا الان، امیرالمومنین چیکار کرده، سید الشهدا چیکار کرده، حضرت مجتبی چیکار کرده، 14 معصوم چقدر در رفع مشکلات شیعیان در این 1400 سال فعال و دخیل بودن. امام در همه، در کنار همه مشکلات، در کنار همه مشکلات، در کنار مردم هست در هنگام همه مشکلات. اینجوری هستش، نمیشه حساب کرد چقدر اثر وجودی داشتن، این قابل محاسبه نیست. و به ویژه خود وجود مقدس امام زمان، وجود مقدس امام زمان یک وجود بسیار بسیار برجسته هستش که خودش میفرماید من نحوه انتفاع شما از من مثل زمانی است که خورشید پشت ابره. چون تو روز الان زمستون زیاد این اتفاق میفته که خورشید پشت ابر هست، ببین که روشن هست، مردم کارشون رو انجام میدن اما از خورشید خبری نیست، ابر جلوشون رو گرفته. میگه حضور من در شماها انقدر هستش، انقدر من برکت دارم برای شما. انشاءالله غیبت که تمام بشه و فرج آقا برسه، اون ابرها هم کنار میره و روشنتر خواهد شد خیر دهی ایشون. اینو باید ما بفهمیم که امام همیشه تو زندگی ما حضور داره. تازه این مربوط به این هستش که ما خواستیم از اونها توسل کردیم و مراجعه کردیم. در چندین برابر این مسائل و مشکلات خود ما از ائمه چیزی نخواستیم، اونها خودشون مستقیما اقدام کردن و مشکلات و مسائل ما رو برطرف کردن. بلاهایی که میخواست سر ما بیاد خیلی بیشتر از اینی هستش که الان مثلا ما فکرش رو میکنیم. هر کس برگرده در زندگی خودش و گذشته خودش مطالعه بکنه میبینه چه مسائل، چه مفاسد، چه گناه‌ها، چه هلاکت‌ها، چه نکبت‌ها، چه بدبختی‌های زیادی سر راهش بوده و اگر دست غیبی ائمه نبوده، نبود، ما تا الان چندین باره هلاک شده بود. انسان اینو خوب متوجه میشه. خیلی وقتا حساب میکنیم که تو اون صحنه، تو اون جریان، تو اون داستان چه خطراتی داشته ما رو تهدید میکرده. بعد میبینیم که دست غیبی اهل بیت علیهم السلام و و به خصوص دست مبارک امام زمان از ما رفع خطر کرده و بار نجات داده، بدون که ما از او خواسته باشیم حتی بسا توجه داشته باشیم. خیلی وقتا بوده ما رفتیم توی محلکه خیلی وحشتناکی، توجه هم نداشتیم ولی امام رد کرده برای ما و ما رو از اون خطر نجات داده. هیچ کس نمیتونه بگه که من این صحنه ها تو زندگیم نداشتم. یعنی ما الان هم که اومدیم نشستیم اینجا، این مختصر تدینی هم که اگه داشته باشیم به برکت اونها هستش که داریم، برکت اونها هستش. یعنی اگر ائمه بخوان لطفایی که به ما کردن، بلاهایی که از سر ما رد کردن رو به ما بگن، قابل احسانیستش، قابل احسانیست. خود حضرت فرمود اگر ما نباشیم گرگ ها شما رو میدنند، گرگ ها شما رو میدنند. خب پس باید توجه داشته باشیم که یک دست غیبی داره اعمال ولایت میکنه. این اصطلاح هم بهش میگن ولایت، اعمال ولایت میکنه. و به خصوص یکی از مهمترین کارهایی که امام زمان در دوران غیبت میکنه این استش که هدایت قلبها رو به عهده میگیره و دلها رو به سمت فطرتگرایی، دلهای مستعد رو به سمت فطرتگرایی سوق میده و هدایت میکنه. بدون ولایت اونها، بدون دخالت اونها، بدون هدایت اونها هرگز خوراکی فطری نصیب ما نخواهد شد. یعنی همیشه ما به برکت اونها و سر سفره اونها هستیم که چیزی گیرمون میاد. به دعوت و شفاعت اونهاست که مشکلات ما برطرف میشه و ما موفق میشیم خوراکی فطری بخوریم و یا رشدی بکنیم و درجه بالا بریم. تمام اینها به شفاعت معصوم انجام میشه، تمام اینها. برای همین که این دقت بکنیم که همه کسی از این بهره نصیب نداره، همه کسی از این بهره نصیب نداره. خیلی ها هستن که شاید برادر شما تو خونتون باشه، همسر شما باشه، پدر شما باشه، مادر شما باشه، دوستتون باشه، همسایتون باشه، همکلاسیتون باشه، و میبینید که از اون چیزی که شما برخوردار هستید برخوردار نیست، برخوردار نیستش. و این باید به اذن معصوم علیه السلام باشه. اذن معصوم چجوری تحصیل میشه؟ به میزان سنخیتی که ما با اونها ایجاد میکنیم و قدمی که در راه اونها به اختیار خودمون برمیداریم، اونها لطف میکنن در حق ما. و افاضه میکنن به ما. امام باقر علیه السلام میفهمد که هیچ نکبتی در زندگی شما نیست مگر اینکه به خاطر گناهاتونه. هر نکبتی که بهش دوچار هستید، هر نکبتی که کلمه نکبت رو حضرت میاره، هر نکبتی که بهش دوچار هستید ما این هستش گناهاتون است. تازه بعد حضرت میفهمد که خداوند از بسیاری از کارهای شما میگذره اگر بخواد شما رو به خاطر کارهاتون جزا بده که این حال روزتون نخواهد بود، این حال روزتون نخواهد بود. لذا با عفو فراوانی که از اشتباهات ما، گناه های ما، آلودگی های ما میکنند، این فیوزات رو هم نصیب ما میکنند. خود ما هم گاهی وقتا خجالت زده میشیم، یه موقعی مثلا بریم تو مجلس امام حسین میشینیم، بعد وقتی به خودمون فکر میکنیم که خدای ما کجا، اینجا کجا، کی ما رو دعوت کرده اومده اینجا، چی موانع رو برطرف کرده، من اومدم مشهد، من رفتم حرم، من دارم نماز میخونم الان، من الان اسم تو رو دارم به زبان میارم، خیلی شو مهم هست. یعنی شما فکر نکنید که یه نفر بتونه بگه یا الله، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بگه یه صلوات بخواد بفرسته، هزاران هزار مانع سر راه یه نفر هستش تا یه نفر بتونه این کار انجام بده. اگه بتونی انجام بده یعنی خیلی موانع برداشت میشه که تو تونی این کار انجام بده. میلیاردها انسان هستن رو کره زمین نمیتونن این کار انجام بدن. اینا ما چشم باید داشته باشیم ببینیم، چشم باید داشته باشیم. نگه با نعمت کو، خدا کو، مثلا من نمیبینمش، بعد فکر میکنیم که ما چجوری شده اینجوری شده؟ ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. الان هم نمیفهمیم چی هست. یعنی این الطاف زمانی برای ما کشف خواهد شد که پرده کنار بره، ما مشرف به برزخ بشیم و عوالم اون طرف رو ببینیم، بعد تازه فهمیم که چی بوده اصلا، ماجرا چی بوده. سلطنت اهل بیت علیهم السلام رو اونجا ببینیم در ابدیت. اینجا که یه رحم بیشتر نیستش که، سلطنتی نیست اینجا، هستن چیزی نیست. اونجا آدم ببینه بعد بفهمه که اونها در حق ما این همه بزرگواری کردن، این همه متوجه کردن در حق ما، به تک تک ماها رو فکر کردن، در مورد ما دغدغه داشتن، این یعنی چی؟ من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنه ای خاک درت تاج سر. ما زمان به تک تک ما فکر میکنیم، برای تک تک ما دغدغه داره، دست به دعا برمیداره برای ما. حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها، سلام الله تعالی علیها، هزاران برابر مهربانتر از یک مادر برای ما دغدغه و دلشوره داره و دست به دعاست برای ما، دست به دعاست. نصیبت های عظیم تمام نشدنی هست، تمام نشدنی. باید خیلی شاکر باشه. این پشت و پناه، می فرماید پناه بندگان در هلاکات هست. یعنی چی؟ اگر شما فکر کنید نداشتید این رو، یعنی چی؟ این رو کم کنید از زندگیتون، کم کنید، ببینید شما مثل غربی ها قرصی میشید یا نه، شما عمر خودکشی میده توتون بالا یا نه، شما عمر دیوونه هاتون زیاد میشه یا نه، و زندانی هاتون زیاد میشه یا نه. همین جوریه دیگه. یکی از سنی ها میگفت، میگفتش که یکی از خوشبختی های شما شیعیان که من قبطه میکنم از شما توسل و گریه دارید. میفهمید یعنی چی؟ یعنی انسانی که بیرون هست میتونه بفهمه این یعنی چی. یعنی آدم هزار تا پناهگاه داره، هزار تا پناه. لاعظون آعظون به قبور کن، پناه آوردن به شما. از نظر بهداشت روانی می یعنی چی؟ من پاشم برم مشهد پیش امام رضا، چقدر منو آروم میکنه این حضرت عبدالعظیم، این معقد شیخ صدوق، اولیاء خدا، و و و کربلا، مکه، مدینه، چقدر. برای همین مسلمان ها سالم ترین جمعیت رو توی دنیا دارن، سالم ترین جمعیت، با نشاط ترین جمعیت رو دارن. ای میکروب و آلودگی و مریضی هم هست، هرچی هست هدیه اون طرفی هست به ما. اونا بیشترین خودکشی، بیشترین قتل، بیشترین مصرف مواد آرام بخش، قرص های آرام بخش، داروهای اعصاب و ضد افسردگی رو دارن. تو مسلمان ها اینجوری، تو مسلمان های کسی گرفتار افسردگی میشه صریحا میگیم با هیچ کس هم تعارف نداریم. اگه کسی افسرده میشه، اگه کسی احتیاج به آرام بخش پیدا میکنه، اگه کسی ناراحت میشه، اگه کسی به سمت خودکشی میره، اگه کسی پژیمرده میشه، مال ضعف ایمانشه. قطعا اینو شما مسلمان بتونید. اینو من نمیگم، خداوند تبارک و تعالی میفهمد. صریح. خب این پناهگاه های قشنگ رو برای ما گذاشته، ماها چه بدونیم چقدر خیر و برکت برای زندگی ما داره، برای حیات ما داره، چقدر خیلی معرفت میخواد که بفهمی یعنی چی. حالا شو تو بحث زیارت برای شما مفصل خواهم گفت این قضایی رو. زیارت یعنی بابا اشهد و انک تسمع کلامی و ترا مقامی و ترد سلامی، من شهادت میدم که تو داری میبینی منو، صحبت منو میشنوی، منو میبینی، جواب سلام منو میدی. زنده است، مرده که نیستش که، ولی خدا که مرده نیستش که. اگه مرده بود که این همه اثر نداشت که. اینم که سید و شهدا یه نفره تو جوام، تو کل نظام خلقت مؤثر هست، الان بعد از شهادتشون یه آدم زنده سراغ بره چون اگه موثق باشه غیر از امام زمان علیه السلام، یه آدم زنده سراغ بگو یا به اندازه سید الشهدا موثق باشه. نگار شیعیان شما ببینید ارمنی‌ها چقدر از سید الشهدا استفاده میکنن، چقدر بچه‌هاشون شفا میگیره، بودایی‌ها، کسای دیگه، اقوام دیگه، چقدر مردم از سید الشهدا حاجت میگیرن. یه نفر این چقدر ولی خدا زنده است، مرگ چه نداره که وقتی میداریم زیارت. این نفهمی ماست، کوری ماست که نمیفهمیم. وقتی من تصمیم اخونه پاشم برم حضرت عبدالعظیم، یعنی دارم میگم در مقابل یه شخصیت زنده بشم حرفامو بزنم. اینکه من نمیتونم از حضرت عبدالعظیم لذت ببرم و نمیتونم درست باش ارتباط برقرار بکنم، برای این اساس که مرده میدونمش توی عالم برزخ، یک سگ قبری از تبرکه میخوام برم اونجا ذریعو ببوسم و بیام. وقتی اینجوری فکر میکنم خب مسلمه چیزی هم گیر من نمیاد، اصلا اونا کریم هستن، به همینم هم خیلی به ما میدن. اما وقتی من حواسم باشه این آقا که هست اینجا همین الان زنده است، من دارم میرم دستشو ببوسم، دارم باش حرف میزنم، وقتی اونی باهاتم حرف میزنه زنده است، حضور داره، داره میبیندت. چقدر بودن کسایی که مشرف میشه حرم امام رضا علیه السلام حضوری با حضرت ملاقات میکردن و میکنن، کسایی حرم سید الشهدا علیه السلام. جوانی که مثلا یه کار آزاد داره توی بسرشت قصاب باشه وارد حرم سید شهدا میشد، هر وقت وارد حرم میشد یه لبخندی میزد، بزرگان بهش میگن این چی هست، من آقا رو میبینم با سلام علیک میکنم لبخند میزنم حضوری. جوان کار درست، اونا که دریغ ندارن از این که اونا که دلش دوش ندارن که تو پرده باشن، که ما همه پرده مال ماست، تو خود حجاب خودی از میان برخیز. اونا که اصلا دوست، اونا انقدر رفیق بازن کرد نداره. هنو بحثه رفیق بازی شروع نکردیم، حالا برسیم رفیق بازی اونا رو براتون بگم انشاءالله تو بحث زیارت. اونا تو یه قدم بری 10 قدم میان. اونا وقتی تو احساس میکنی که چقدر خوبه که الان خدمتش برسی دستشو ببوسی، حسن خود اونم اینه میندازه توی دله، ولی وقتی میری دستش ببوسی دستو میکشه تو بغل خودش، در آغوشت میگیره و میبوسدت، محکم فشارت میده. همشون همینطوری هستن، یعنی باب محبت از طرف اونا بسیار بیشتر از ما هستش، بسیار بیشتر از ماست. گرفتاریم ما دیگه، ما خودم گرفتاریم که اینا رو مرده تلقی میکنیم، وقتی هم میخوایم بریم تو محضرشون معامله مرده رو با اینا میکنیم. و این تک تک کلمات، حالا من دلم نمیاد بعض وقتا یه دفعه دیگه مجبور میشم یه توضیح بدم، اینجوری بحث رو متوقف کنم توضیح بدم. فکر باید کرد وقتی میگه پناه بندگان، فکر کنم یعنی چی؟ ببین چقدر تا بالا پناه بودن برای ماها تو زندگیمون، چقدر پناه هستن الان. این اگه از ما گرفته بشه ببین چه فاجعه‌ایه. چقدر در بهداشت روانی جامعه، در بهداشت معنوی جامعه اثر داره. قبراشون فقط قبراشون چقدر دفع بلا میکنن از انسان، چقدر آرام میکنن انسان. حالا شما نها کن، یه نفر، یه جوان تا خودشو میشناسه و چشم باز میکنه یه دفعه میبینه با ده ها ولی خدا، آدم های برجسته عالم رفیقه. خب این جوانی که از اول اینجوری هست، مثلا رفیق های مثل حضرت عبدالعظیم، دوستای مثل امام حضرت حمزه، دوستای مثل طاهر بن زین العابدین، مثل امام رضا، مثل امیرالمومنین، رفیق های اینجوری داره، رفیق هستن، قرآن یه رفیق ما هستن. چشم باز من رفقای اینجوری داره، چقدر شخصیت پیدا میکنه یه انسان، چقدر بزرگ میشه یه انسان. وقتی یه عادت جوونه اینجوری کم میاره، مثلا فلان دختر بهم جواب منفی داده، تو کم میاره این؟ یا فلان کسا تحویلم نگرفتم، یا هم کنکور قبول نشدم، یا مثلا فلان مشکل. نه، علت که ما با داشتن اینها احساس کمبود میکنیم برای که اینا رو خوب نمیشناسیم کیه، چشمون باز نیست درست نگاهشون بکنیم. اگر با این رفیقا بخواد عشق بازی بکنه، رفیق بازی بکنه، اصلا تو زندگی هیچ وقت احساس درد نمیکنه. آدم دلش با رفقاش خوشه دیگه، آدم دلش با کسایی که داره خوشه. خیلی مهمه. یکی این دکتر برای من تعریف میکنم، گفتش که موقع زمان جنگم بود، من برای معالجه میرفتم پیشش، میگفت یه چیزی رو اردن، یه بچه های سپار رو اردن اینجا، شیمیا یه سخت شده بود، جفت چشاش که کور شده بود، دست و پاشم که تقریبا چیزی نمونده بود، خیلی وضعش خراب بود. دکتر گفت، من رفتم بهش گفتم که فلانه کار تمومه، هیچ امیدی بهت نیست نظر پزشکی، زیادم دووم نمیاری، وصیتتو کن. گفتش که همون تو اون وضعیت چیز، گفتش که تو فکر کردی ما صاحب نداریم اینجور من حرف میزنی؟ گفت آقای دکترم خیلی معتبر بود، گفت گفتم که بله من قبول صاحب داریم، من که صاحبت بداره برسته، تحلیت از نظر من اگه صاحبت بداره نرسه موردی تموم. دکتر خیلی روکی هم بود، خیلی روک بود. قصو اومدم بیمارستان، میبینم که چلو و جمعیت ریختم، پرستارا دارن جیغ و داد میکنن، رفتم در اتاق دیدم که آره این درو قفل کرده و پرستارا هم دارن میزنن، دکترا میزنن، پس درو بشکنن برن تو. و کسیدم چون کنار، گفتم من خودم هستم. فعلا رفتم که یا نشسته سعی سالم اونجا، چشدار اثری از شیمیایی نیستش اینا. خواست دکتر باشم حالا فرزم لباسی چیزی ازش بکرم و منتبر باش. گفت دکتر بهت گفتم صاحب داریم ما اینه. گفتم خواهد چی شد؟ آره صبح بودم حسنین سلام الله علیه ما اومدن، گفتن که هیچ شوی سلی زدم به ما، گفتم خوش بار خوش اومدی، ما را خسته عبی بارست اینا. ماشاءالله ما داریم، داریم که جمع خودمون داریم عزیزانی که الان چندین بار شفا گرفتن از اهل بیت علیهم السلام. حالا گرفتن نگرفتنش مهم نیست، این که اصلا هیچی، حالا بگیریم یا نگیریم، نگیریم بهتر، نگیریم بهتر، گرفتیم هم دستشون درد نکن، ولی باید خودمون احساس کنیم صاحب داریم. امام زمان بعدش میاد، ما با داشتن امام زمان خودمون بی صاحب بدونیم. وقتی در خونه اینو میری، وقتی خودتو بیکس میدونی، وقتی خودتو ذلیل میدونی، وقتی خودتو خار میدونی، وقتی که یه نفر قالت میذاره احساس خوردی میکنی، ما این نسید که خودتو با کس نمیدونی. اگه خود صاحب دار بدونی خودتو، همه چیز تنظیم میشه، آدم بی صاحب میشه، پا میشه میره تو مجالس فسق و فجور دیگه. اگه صاحب داشته باشی که ما نمیشه بیره توی با اراذل اوباش بگرده که، نمیره که توی مجالس گناه بشینه که، نمیره که پای فیلم های آنچنانی بشینه که. اگه صاحب داشته باشی که نمیدونم تو اینترنت دنبال کوفت زهرمار بگرده که. همش باید بی صحابی ماست. آن وقت شخصیت نداره اینجوری میشه دیگه. در روایت ما داریم آدم بی شخصیت میره دنبال گناه و معصیت، برای خودش یه حرمت قائل نیست. آدم بی شخصیت هست که دیگران رو اذیت میکنه، آدم بی شخصیت هست که تو خانواده زن و بچهش رو اذیت میکنه، کتک میزنه، غرغر میکنه، بچهش از دستش عاجزه، همسرش از دستش عاجزه است. امام هادی علیه السلام فرمود من حانت علیه نفسه فلا تعمل شره، کسی خودش پیش خودش بدبخته، بی شخصیته، این شر میرسونه به بقیه، از شرش در امان نیست. اما من کرامت علیه نفسه حانت علیه الشهوات، اون که خودش پیش خودش عزیزه، شهواتش پیشش خیلی ذلیلن، اصلا عدد نیستن شهوات که بخوام رو زمین بزنن یا گیجش بکنن یا معطلش بکنن یا جلو کارش رو بگیرن. شهوت چیه؟ اگه خدا آدم برای خودش عزیزه، بزرگه، برای خودش حرمتی قائله، خودش رو هم ردیف اونا میدونه، طرف یه جا مدیر کل میشه، دست از خیلی لاسبازی ها و نمیدونم چیزاش برمیداره، ما من حرمت مدیر کل یه جا هستم، برای من زشته دیگه، من الان بعد خیلی صحبت رعایت کنم اصلا نمیره سراغ خیلی از مسئله، میگه ما باید رعایت بکنیم دیگه میشه. حالی کسی من رفیق امام زمانم، این همه رفیقای خوب دارم، این همه دوستان خوب دارم. ببین این رفاقت اینا پناهگاه ماست، وقتی اینجوری از کسی خیلی راحت میتونه خیلی کارا رو کنار بذاره، خیلی راحت میتونه، چون با شخصیتش از امام زمانش داره میگیره. چون انسان در روایات داریم ارزش معادل رفیقشه، ارزشش معادل رفیقشه، با هر کس رفاقت بکنی همونقدر میارزی. المرعوم اخلیله ارزش معادل رفیقشه، معادل دوستاشه، معادل کسی که باشون میپره، باشون هشت و نش داره، رفت آمد داره. وقتی کسی مثلا فرض فرمایید خودش رو سرباز امام زمان علیه السلام میدونه، این خیلی درجه است، شوخی نیست. شما اینو بذارید تو مبنای ابدیت و در مبنای نظام خلقت، یه نفر سرباز امام زمان باشه یعنی چی؟ به ریاست کل دنیا نمیده یه نفر اینو، اگه بفهمش به ریاست کل کشور جهان منصورش کنن قبول نمیکنه، حاضر نیست بده، حاضر نیست. برای همینم غلامان و کنیزان با معرفت اهل بیت علیهم السلام وقتی آزادشون میکردن نمیرفتن، میگفتن ما کجا اینجا بستیم، ما آزادی، برو الان ثروت کلان در انتظارت هست، پول زیادی بهشون میدادن، ثروت زیاد در اختیارشون، ما نمیخوام. آقا این غلامی رو اما نگیر، شوخی که نیستش، باید بفهمه این رو. ما که غم و غصه میاد میگیردمون، بی‌حوصله میشیم، کلافه میشیم تو طول روز، یه جایی مثلا یه نفر اینجوری با ما حرف زد، یه نفر دیگه گفت رنجیدین، رنجش ها تو زود میرنجیم، زود ناراحت میشیم، زود احساس میکنیم بی پناهیم، زود دیگه دنیا رو تاریک میبینیم. ما این هستش که همه این صاحبان و رفقای خودمون رو نمیبینیم. اگه کسی اینا رو ببینه که اصلا هیچ وقت غم نمیگیردش، طرف رو میگیرن میدازن زندان، شکنجه، سالها شاده شاده توی زندان، شاد، چون صاحب دار میدونه خودشو، خودشو خیلی بزرگه، بزرگ. یه برادری دارم من، عقل اخوت یعنی بستیم ها، این موقعی که مجروح شد اولین بار جنگ با هم بودیم توی محاصره درگیر شدیم، تیرش زدن، این وقت افتاد گفتش که یا زهرا. بعد سلام علیکم، من رفتم بالا سرش رو برش داشتم و آورده بشه اینا، داستان مفصلی داره جلو، یه سر ذکر و یه سر بعد قوی شاد تو محاصره بودیم، گمم کرده بودیم، خطر اسارت داشتیم، چند جا برای درگیری شخصی پیدا کردیم تن به تن تو اون درگیری که اصلا این بدنش اینجوری بود، من خودم مجروح، این مجروح، چقدر کتک کاری کردیم تو در رفتیم دست اینا. بعد قوی شاد قوی. از وقتی که نجات پیدا کردیم دیگه رسیدیم به دست عراقی ها در رفتیم اومدیم کنار، اینجوری میکنم میگه برو برای من یه پپسی بیار بخورم، میگم با دو خدا پدر مادرت رو بیاموزه با آب راضی باش، نه من فقط پپسی بخورم. دفعه بعد مجروح، دفعه بعد یه بار دیگه بوم زدن پاش قطع شد و خیلی ناجور، گفتیم بریم بذاره مثلا باش حرف بزنیم دلداری بده. به هوش اومده بود اینا، انقدر جوک برای ما گفت، ما دلدرد گرفتیم از توی مارستان اومدیم بریم. الان شما برید ببینید، چند روز پیش میگم خب پیدات نیست، چند چقدر زنگ زدم بهت کجایی، گفت آره یکی پاهم دارن قطع میکنن، یه پاش نظر قطع بکنن خیلی وضعیت بدی پیدا شد، گفت میرم میخوان قطعش بکنن، میخواستن قطع بکنن، درگیر این بودیم که ببینیم بالاخره قطع میکنن یا نمیکنن. بعد حالا من ناراحت بودم، الان گفت حالا وایس یه جوش برات بگم طبق معمول، حالا هیچ یه چند تا چیز بارمون کرد و همیشه همینجوری. خب این برای که داره، صاحب داره، در رفته نمیدونه چیزش، ولی حالا یه کسی که بی‌سابقه یه انگشتش تو کارخونه از دست بره، یه توی این فیلم ها نگاه بکنیم، مثلا یه انگوشش قطع شده، دستش قطع شده، یا مثلا یه معلولیتی پیدا کرده، دنیا جلوی چشمش سیاه میشه، اصلا زنش میخواد طلاق بگیره، نمیدونم نامزدش جدا میشه، نمیدونم همه او یه چیزی میشه، اصلا صاحب دار، همه چیزش منظمه، همه چیزش. هیچ وقت دل سرد نیست، هیچ وقت ترس نداره، هیچ وقت غمگین نیست، هیچ وقت دلهوره چی میشه نداره. شرایط بیرونی هم تأثیر روش نخواهد گذاشت. لا خوف علیهم ولا هم یحزن. خب امام امین خداست در میان خلق است. این کلمه امین کلمه خیلی قشنگه، امین خداست، چون مقصد نهایی ما کیه؟ خداست. امین خداست. السلام علیک یا امین الله فی خلقه. ما زیاد امین الله که میخونیم. امین خداست یعنی تضمین، تضمین است، یعنی من اراد الله بدع بکن. در جامعه کبیره میخونیم هر که تا میخواد خدا رو میخواد اول از شما شروع میکنه. امین خیلی کلمه آرام بخشی، امنه، امن، امنیت میده این امین بودن اونها. یعنی تو خیال راحت باشه، دستت به دست اینا برسه، دستت به دست خدا رسیده. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. کسی که شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داشته، کسی به شما متمسک به شماست به خدا تمسک کرده، متصل به شماست به خدا اتصال پیدا کرده. و من ابغضکم فقط ابغض الله. کسی با شما دشمنی کنه قطعا با خدا دشمنی کرده. امین الله. انشاءالله اگر یه فرصتی شد که امنا الرحمن، جمله داریم در جامعه کبیره خیلی قشنگه، امنا الرحمن، اینا امینان هستن، یعنی اون راحت بتونه خودشو بسپاره بهشون، دغدغه نداره، هیچ دغدغه‌ای نداره، خیلی 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 راحت خودتو بسپاری بهش و همه چیزت هم محفوظ خواهد بود، به سلامت شما رو خواهند رسوند. کشتی نجات، کشتی نجات. و حجت او بر بندگانش و خلیفه او در بلادش و دعوت کننده به سوی او و دفاع کننده از حقوق اوست. دفاع کننده از حقوق اوست یعنی چی؟ اینا رو قبلا مقدار براتون گفتم. ببینید خداوند تبارک و تعالی، یا تو ولایت بیشتر توضیح دادیم، رب ماست، اول از خالق ماست، بعد رب ماست، یعنی مالک ماست، مالک مدبر ماست، معبود ماست. هیچ کس، ما نسبت به هیچ کس جز او بندگی و حق اطاعت نداریم، فقط از او میتونیم اطاعت بکنیم، فقط او رو میتونیم بندگی بکنیم. هیچ کس لایق نیست که اساسا ما بخوایم بهش توجهی بکنیم به جز خداوند تبارک و تعالی. خداست که فقط میارزه بپرستیش و ازش کمک بگیری و بهش تکیه بکنی، براش ماکار بکنی و براش نفس بکشی و براش زندگی کنی. حتی لذت‌های حلالت هم فقط برای خدا خوبه بکنی، ارزش داره. شما همین آبم هم که میخوری اگه به عشق خدا بخوری، برای خدا بخوری نه برای کسی دیگه، ازدواج میکنی برای خدا نه برای کسی دیگه، لذات حلال میبری برای خدا، فقط او میارزه، او پاداش این رو هم به شما خواهد داد. برای لذات برای خودت میبری، خودت کیفشو میکنی، برای میگه با من باش، به خاطر من این لذت رو ببر، به خاطر من این گلو بو کن، به خاطر من به همسرت لبخند بزن، به خاطر من شاد باش توی خونه، به خاطر من کار کنید توی منزل، به خاطر من کمک به همسرتون بکنید، به خاطر من بچه داری بکنید، به خاطر من بچه‌تون رو ببوسید، به خاطر من بچه‌تون رو بغل کنید، به خاطر من بچه‌تون رو برید بیرون بگردونید، به خاطر من به قولایی که به بچه‌هاتون میدید عمل بکنید و و و همه‌شو من جزاشو خودم میدم به شما، جزای خیر میدم. کسی نیست که بیارزه غیر از خدا براش کار بکنه، کسی غیر از اون نیست که بشه ازش در هدایت گرفت، بشه ازش برنامه گرفت. این که حافظ حقوق خداست میفهمد که امام چی هستش؟ دفاع کننده از حقوق خداست. یعنی امام میاد به شما میگه که آقا 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 فقط خدا حق داره گردنتون، هیچ گردن شما حق نداره، خودتون مجنون کسی نکنید، حق خدا رو بپردازید. شما عبد خدا هستید، مالک شماست، شما مملوک او هستید، او فقط میتونه به شما دستور بده. از حقوق خدا دفاع میکنه، یعنی ما رو از طاغوت ها، از عبودیت غیر خدا، از ذلت ها، از نوکری ها، از بدبختی ها، از نکبت ها نجات میده، متوجه حقوق خدا میکنه. کسی حق خدا رو بپردازه آزادترین انسان عالم است. آزادترین انسانان. کاش که فرصت بود اینا دونه دونه باید در موردش بحث بشه و دفاع کننده از حقوق. امام از گناهان پاک و از عیبها برکنار است، مطلقا عیب و گناهی نداره، برای که حق ماست که اماممون اینجوری باشه. یعنی من به خدا حق دارم به گردن خدا که آی خدا تو که برای من رهبر فرستادی، مگه نمیخوایی من مثل تو بشم؟ الگوت کو، الگوی عملی که من باید مثل اون بشم چیه؟ حق منه. برای من رهبر فرستادی، چرا یه رهبری فرستادی که امکان خطا و اشتباه داره؟ خدا زیر سواله، روز قیامت نمیتونه جواب ما رو بده، الان هم نمیتونه جواب ما رو بده. اگر برای ما رهبری بفرسته که این رهبر چی باشه؟ امکان خطا و اشتباه. چون میتونه میگه خدای این کسی که فرستادی اصلا دلو گرم نمیکرد، اصلا امین نبود، چون همیشه احتمالشی داشت، احتمال خطا و اشتباه داشت. از کجا میفهمیدن فلان کارش درسته؟ از کجا میفهمیدن فلان کارش مولا درزش نمیده؟ از کجا میفهمیدن که این اشتباه نمیکنه؟ از کجا میفهمیدن اینجا گرفتار هوا و هوس نیستش؟ این چه رهبری برای من فرستادی؟ حق من، حق مسلم من هستش که برام کسی میفرستادی که معصوم مطلق باشه. حق منه. امام به خاطر ماها معصوم شده، برای اینکه ما لیاقتمون این هستش. کمتر از معصوم اصلا نمیتونه بیاد الگوی ما قرار بگیره و رهبری ما رو به عهده بگیره. بارها هم عرض کردم که اگه ما ولایت فقیه رو در غیبت امام زمان بهش تن میدیم، به خاطر خود معصوم امر کرده که در غیبت، چون معصومی که وجود نداره غیر از معصومه، در غیبت به این فقیه اطاعت این رو بکنید بیچون و چرا. و الا کمتر از معصوم که لیاقت ما نیست. تحقیر شدیم ما، توهین به ما اگه خداوند تبارک و تعالی برای ما یه رهبری بفرسته که ضعیف باشه، که گناه بکنه، که خطا بکنه، که احتمال خطا درش بره. این توهین به ماست، چون هدایت کامل صورت نگرفته. دیگه من نمیتونم یه رهبر اعتماد بکنم، دیگه خدا باید اطمینان منو جلب بکنه، چون من میخوام تو راش قدم بردارم. با ریسک نمیشه قدم برداشت، که ما که دوبار به دنیا نمیایم، که بعدا هم میخواد از عمر و جوانی من سوال کنه که چیکار کردی. من باید حتما بدونم که این کارو دارم میکنم درسته، بعد من اطمینان بده. حق منه که امام من معصوم باشه و پاک باشه. نگاه چرا خدا معصوم اینو معصوم کرد؟ باید معصومشون میکرد، به خاطر خودمون. ما احتیاج داشتیم که اونا پاک باشن، ما احتیاج داریم که اونا بیگناه باشن و خطا نکنن. به دانش مخصوص و به خیشتنداری نشانه دار است. به دانش مخصوص یعنی چی؟ یعنی اگه کسی رو قراره بگی که عالمه، فقط میتونی به او بگی عالمه. در بحث حرکتمون توضیح دادیم که ما برای حرکت به سمت ابدیت به چند دسته اطلاعات تخصصی نیاز داشتیم؟ 7 دسته اطلاعات تخصصی. این که از کجا آمده ایم و به کجا میریم، این اطلاعات تخصصی رو نیاز داریم. و این که در بین این دوتا اطلاعات در کجا هستیم، در کجا هستیم، در کجا هستیم. یعنی در این نظام طبیعت 5 اطلاعات هم اینجا میخواد: جسم و روح و رابطه جسم و روح، طبیعت، کل نظام طبیعت و رابطه جسم و روح با کل نظام طبیعت. میشه 5 اطلاعات تخصصی. غیر معصوم هیچ کس این اطلاعاتو نداره، لذا فقط معصومه که میتونیم بهش بگیم عالم به معنای واقعیش، دانشمند به معنای واقعیش. بقیه که همه فقط اسمی از دانشمند دارن، هن قطعی از اقیانوس علم رو دارن. همه اون اقیانوس علم دست امامه، دست پیغمبر. ما گاهی وقتا مثلا میشیم فکر میکنیم که خب حالا اولی سینا مثلا شاگردای نادونش موقع این کارا رو می‌کرد، گفتم شما نزدیک نبوت دیگه، این دیگه فکر کنم مثلا نبوت شوخی برداره. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، در میان امیین رسولی رو برانگیخت. امی یعنی چی؟ درس نخوانده، یعنی بی سواد. تمام تا علم بشر رو، محصول علم بشر رو، در ریاضیات، در فیزیک، در شیمی، در پزشکی، در همه علوم رو جمع کنی بدی به یه نفر الان داشته باشه، در مقابل پیغمبر بی سواد. در مقابل پیغمبر هیچ چی نمیدون. در مقابل معصوم هیچ چی نمیدونیم. مخصوص به دانش یعنی این، یعنی هفت اطلاعات تخصصی رو کاملا مسلطه، کاملا بدون هیچ شائبه از اشتباه یا خطا تمام اینو میدونه. غیر از این خیلی بیشتر از اینم میدونه، خیلی بیشتر از این میدونه. این قسمتی از اطلاعات یک امامه، قسمتی از دانش یک امامه، این هفت اطلاعات تخصصی. در روایت داریم که علم 25 پایه یا 27 پایه هست. در زمان تا زمان ظهور، از اول خلقت تا زمان ظهور، بشر دو پلهشو میتونه طی کنه و 20 و چند پلهشو امام زمان جلو میبره. یعنی این، یعنی چندین برابر معادل کل تاریخ خلقت بشر امام زمان علم توضیح میکنه بره بشر. مخصوص به دانش یعنی این، مخصوص به دانش. اون وقت چقدر این جوامع نادون بودن که اینا رو کنار میذاشتن. حق نداره تو زیاتاش رو لعنت کنیم، و لعن الله الذی و لعن الله امتا دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم و لتی و تبکم الله. خود لعنت کنیم کسی که شما رو کنار زدن. علی رو بذاری کنار، کیو بیاری جش؟ سید شهده رو بذاری کنار، از مشتبه رو بذاری کنار، کیو بیاری جش؟ از علی بگی من کاری به روز من آوردید شما ها، که گفتن علی و معاویه و ما دوتای کنار هم آوردید گوشتید. خیلی نکبت است برای یه جامعه. دانشمندان غربی خیلی وقتی میخونن تاریخو عصبانی هستن از دست امت اسلام، میگن اینها کسایی رو مثل امیرالمومنین از دست دادن. بخونید صحبتاشون راجع به اهل بیت علیه السلام. تو مردم داد میزنه آهای مردم، من به راه‌های آسمان بیشتر از راه‌های زمین وارد هستم، آگاه‌تر هستم، از من بپرسید، من علم ماکان و مایکون رو همه رو دارم، همه رو دارم، هر چی میخواد. سلونی قبل ان تفقدونی، این کی میتونه از اینجوری حرف بزنه؟ هر چی دلتون میخواد از من سوال بکنید، از هر جا، از هر چیز. احمق میگه که آو چند تا ریش دارم من، چند تا ریش صورت دارم، اینم کسی علم من باش رو ببستش. مخصوص به دانش، دقت کن که یه موقعی ماها به هر درجه از علم برسیم به یک قطره در مقابل اقیانوس نخواهیم رسید، به یک قطره در مقابل اقیانوس. یه موقعی مقایسه نکنیم، یه موقعی تو افراد عادی بشر رو با معصوم از نظر اطلاعات، از نظر معنویت، از نظر دانش. در بعضی از صفات میشه شبیه کرد انسان ها رو، نزدیک برد به معصوم، اما تو مسئله دانش اصلا نمیشه همچین کاری. وقتی مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی میفرماید امام امت تا مرزهای عصمت پیش رفت، بله امام امت اینجوری بود. هیچ کس ازش تو طول عمرش مکروه ندیده. مراجع بزرگ، اولیاء خدا شهادت دادن که ما از امام حتی مکروه هم تو کل عمرش ندیدیم، مکروه ندیدن ازش. بله در بعضی از صفات امکان انسان داره یه در نزدیک معصوم بشه، ولی معقوله علم و تخصص یه چیزی نیستش. یه کسی خود امام علیه السلام فرمود هر جای کره زمین دانش صحیحی هست از ناحیه ما رسیده، ما اهل بیت. شرقا او غربا لن تجد علما صحیحا الا من عندنا اهل البيت. شرق و غرب عالم رو بگردید هیچ علم صحیح و دانش صحیح پیدا نمی‌کنید مگر از ناحیه ما هستش، ما اهل بیت. وقتی چه جنایت و حماقتی است که من این امامو بگیرم بذارمش کنار، بعد برم بشینم پای درس فلان پروفسور یا فلان دکتری که یه دکترای پیزوری با نمره مثلا 11 گرفته دانشگاه، 11 میگه میگن دکتر، 20 میگه میگن دکتر. حالا با نمره 20 گرفته، این چی حالشه راجع به انسان که تو میره خودتو تلف میکنی که مثلا این آقا دکتر میخواد با آقا پروفسور میخواد چی بگه به تو؟ کدوم از این حرف اطلاع تخصصی داره؟ از اینها احمق‌تر کسایی هستن که میرن پای درس کسایی میشینن که خود اون کسا اعتراف میکنن که ما دانشمون از امریکا آوردیم، یعنی از معدن جهل، معدن بیشعوری و جهل نسبت به انسان آوردیم، میخوام بیام شما خوشبخت بکنیم. میشین 20000 تومان، 10000 تومان، 18000 تومان، 20000 تومان هم شهریه میده، چقدر مسیر میره اونجا 6 7 جلسه میشینه که خوشبخت بشه. سخر بازیه چی؟ خودتو کوچیک میکنی. خیلی حماقت است ما اگه فکر کنیم که از غیر از معصومی خیلی به ما خواهد رسید. خیلی حماقته. خب این ظلمه دیگه، ما معصوم رو با این دانش خود در اختیار ما گذاشته، ما بذاریمش کنار. میگه امام مخصوص به دانشه. امام شما حالا حتما توصیه میکنم عزیزان این کتاب استاد در قرآن رو مطالعه کنن، نه یک بار، چند بار مطالعه کنن. اونایی که نگرفتن حتما مطالعه کنن. برای این درس ها برای شما واجب است، ضروری است مطالعه بکنید. خواهرها همینطور، برادرها همینطور. ببین چقدر خداوند اهل بیت رو در قرآن به علم و تخصص ستوده. هیچ کس بعد از خدا مثل اینها نیست. خزائن و علم الله، خزائن علم خدا هست، حمله علم خدا هستن. شوخی نیست، حامل علم خدا هستن، معدن علم خدا هستن، خدا علمشو سپرده به اینها. با اینو کنار بذاریم تو را چی بریم آخه؟ از کی راه خوشبختی رو پیدا بکنیم؟ از چه کسی؟ احادیث اهل بیت رو رها بکنیم. خود حضرت میفرمان هر کس با احادیث ما آشنا بشه، لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگه مردم بفهمن زیبایی های کلام ما رو حتما تابع ما خواهند شد. میگه شما میخواد تبلیغ کنید، حرفای ما رو به مردم برسید، مردم خود به خود تابع ما خواهند شد، چون انسان میفهمه که این حرف حرفی متخصصه. آدم عادی نمیتونه اینجوری حرف بزنه. چون نهج البلاغه رو نگاه بکنید، کسی فلسفه مثل نهج البلاغه سخن بگه، کسی تونست به صحیفه حرف بیاره. میفهمه که این یه آدمی است که علمش علم معمولی نیست. غیر مسلمان ها اعترافات زیادی تو این زمینه دارن که این انسان معمولی نیست. ما این رها کنیم کجا بریم؟ ظلم نیست واقعا، حماقت نیست. و ما و نمونا ولکن کانو انفسهم یظلمون، ما به شما ها ظلم نکردیم، ما به مردم ظلم میکنیم، خودشون به خودشون ظلم میکنیم. اهل بیت چنان گوشی دفید خوشبختی از کجا؟ از عرفان سخبوسی در بیاری، کتاب های کریشنامورتی رو بخونی، نم پای دست فلان صوفی و نم سیبیل در رفته بشین اونجا تو فلان خانقاه میخواید خوشبخت بشی، دنبال راه خوشبختی بگردی، یا بهتون ذکر بگیم، من بیام دیم چی بهتون بگیم مثلا به حقیقت برسید، اینا معصوم رها کنید، شروع حماقته. اونم حماقتی که حد نداره، این نمیشه برای این حماقت حد گذاشت، یه حماقت نامحدود هست رها کردن معصوم. عین حماقت میشیم ما، عین حماقت وقتی معصوم رها بکنیم. مخصوص به دانش و به خیشتنداری نشانه دار است، موجب نظام دین و عزت مسلمین و خشم منافقین و هلاک کافرین است. امام یگانه زمان خود است. یگانه ها، یگانه یعنی چی؟ یعنی اساسا دو بردار نیست، یگانه زمان خیش است. الامام واحد و دهره، چه کلماتی داره؟ خود این کلمات نام کسی میتونه اینجوری سخن بگه؟ امام رضا علیه السلام. آدم همین داره از امام رضا بخونه، بعد بریم ملاقات امام رضا، بریم زیارت امام رضا. خوب هست اینو شما با خودتون ببرید بخونید اونجا، بعد وقتی خوب خوندید بعد حالا باشو به زیارتش بکن، بفهم کجا داری میری تو زلیل حرم کی داری پا میذاری، توجه داشته باش. کسی به هم ترازی او نرسد، دانشمندی با او برابر نباشد، جایگزین ندارد، مانند و نظیر ندارد. دقت بفرمایید، لا له مثل ولا نظیر، لیس کمثله شی، هیچ کس مثل امام نیست. به تمام فضیلت مخصوص است. به تمام فضیلت یعنی چی؟ یعنی شما هر چیزی که کمال باشه، هر چیزی که زیبایی باشه، هر چیزی که خوب است، معدنش امامه. ان ذکر الخیر کنتم اصله و فرعه، اگه خیر، کلمه خیر، مطلق خیر و خوبی باشه، اصل و فرع و اول و آخر و منتها و معوا شما هست. همه چیز رو امام داره خودش، هیچ نقص و کمبودی نداره، صمد است امام، صمد، هیچ ضعفی نداره. بعد میگه فرماید به تمام فضیلت مخصوص است، بیان که خود در طلبش رفته و به دست آورده باشد، بلکه امتیازی است که خدا به فضل و بخشش به او عنایت کرده. دقت کنید، یعنی همه رو خدا داده به اینو. گفتیم برای چی خدا باید بده؟ به خاطر کی؟ به خاطر ما باید بده خدا بهش. همه رو خدا داده. وقتی میگه خدا داده، یعنی خدا وقتی میده غیر از کسل، ما یه موقع میریم کسل میکنیم یه چیزی رو، توش هزار تا اشکال و ایراد و ضعف وارده. ولی وقتی یه چیزی رو خدا میده، یعنی چی میده خدا؟ یعنی تمام و کامل، بی عیب و نقص میده هر چیزی رو. چیزی که امام تواند شناخت، یعنی بتواند امام بشناسه، یا انتخاب امام برای او ممکن باشه. خب یه شخصیت اینجوری از نظر مقامات ما میتونیم شناساییش بکنیم، بگیم اینه، من میتونم به این با رأی من بیاد بره این بشه امام. هیهات، در اینجا خردها گم گشته، خیشتنداری ها بیراه رفته و عقل ها سرگردان و دیده ها بی نور و بزرگان کوچک شده و حکیمان متحیر و خردمندان کوتاه فکر و خطیبان درمانده و خردمندان نادان و شعرا وامانده و ادبا ناتوان و سخندانان درمانده اند که بتوانند یکی از شؤون و فضائل امام را توصیف کنند. اینه همشون جمعشن، یه دونه از صفات امام را نمیتونن توصیف کنن. اینو امام داره گزارش میده. همگی به عجز و ناتوانی معترفند. شما در مورد هیچ شخصیتی به اندازه امیرالمومنین در روی کره زمین براش کتاب نوشته نشده و تموم شده فضائل امیرالمومنین. در مورد پیغمبر، در مورد سید و شهدا، مسلمان نوشته، مسیحی نوشته، یهودی نوشته، کافر نوشته، همه نوشتن، کمونیستا نوشتن، تموم شده فضائل امیرالمومنین. یک قطره از فضائل امیرالمومنین نتونستن بیان بکنن. همگی به عجز و ناتوانی معترفن. چگونه ممکن است تمام اوصاف و حقیقت امام را بیان کرد یا مطلبی از امر امام را فهمید و جایگزینی که کار او را انجام دهد برایش پیدا کرد؟ ممکن نیست. چگونه و از کجا؟ در صورتی که او از دست یاران و وصف کنندگان اوج گرفته و مقام ستاره در آسمان را دارد. او کجا و انتخاب بشر؟ او کجا و خرد بشری؟ امام چجوری سخن میگه؟ او کجا و انتخاب بشر؟ او کجا و خرد بشر؟ او کجا و مانندی برای او؟ گمان برند که امام در غیر خاندان رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم یافت شود. به خدا که ضمیرشان به خود آنها دروغ گفته. ضمیرشان به خود آنها دروغ گفته حرف مهمی است، یعنی سر خودشان دارن کلا میزنن. یعنی هیچ انسان عاقل نیست وقتی به درون خودش مراجعه کنه میفهمه که امام غیر از این نمیتونه باشه. و همه کسایی که ادعای رهبری و هدایت بشر دارن، همه دارن سر بردون کلا میذارن دروغ میگن. همه مکاتب دارن دروغ میگن. هیچ روش جز روش اهل بیت روش راستین نیست. کدوم مکتب شما سراغ دارید که توش جهالت، هوای نفس، کوری نسبت به انسان نباشه؟ حالا ای کاش ما از اول بفهمیم با امام پیوند بخوریم یه جوان و چشم و گوشش کور و کر بشه نسبت به مکاتب دیگه. جهان که بدبخت شد، امتحان کرد هر کدوم اینا رو. جهان که نفهمید که 70 سال کمونیست رو امتحان کرد، ده ها سال لیبرالیسم رو امتحان کرد و و مکاتب دیگر رو رکبت از سر روی دنیا داره میریزه. میلیون ها انسان بدبخت امتحان های اینا شدن بخواد یه از اول نفهمیدن باید کجا برن. و بیهوده آرزو برند به گردنه بلند و لغزندهی که به پایین می لغزند بالا رفته و خواستند که با خرد گمگشته و با خرد گمگشته و ناقص خود و با آراء گمراه کننده خیش نسب امام کنند. داره توصیف میکنم اونایی که قصد خلافت کردن و به جای پیغمبر نشستن در مقام خلافت گفتن ما خلیفه رسول خدا هستیم. و جز دوری از حق بهره نبردند. دست بیشتر از این مزاحم شما نشیم. انشاءالله تتمه بحثم برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.